نبيه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این اجماع ما عرض کردیم اجماع محصل دلیل بر حجیتش این که اجماع دخولی باشه که قول مجمعین متضمن کلام امام علیه السلام باشه، این در عصر غیبت بلکه در عصر حضور امکان نداره. اگر کسی امام رو نشناسه سلام الله علیه حتی در عصر حضور، او چطور میتونه بگه من قول همه علما رو جمع کردم؟ شاید امام علیه السلام در اندرون تشریف داشته باشن، شاید از مدینه خارج شده باشه، شاید یک لحظه چون او تصرف در عالم امکان میتونه بکنه از جلوی حضرت رد بشه، طرف حضرت سلام الله علیه از جلوش رد بشه، او رو نبینه نشناسه. فضلا از زمان غیبت که خدمت امام علیه السلام رسیدن و نظر مبارک حضرت را جویا شدن و حضرت سلام الله علیه جواب بفرماید، این تقریبا یک امر محال عادی است. مضافاً به این که ما عرض کردیم اصلا حالا گیریم قول حضرت سلام الله علیه داخل مجمعین باشه، اگر مقصود این است که اجماع محصل در واقع علم به حکم واقعی میاره، حتی اجماع دخولی نه، ما چه دلیل داریم که اگر از امام علیه السلام سوال بکنیم، امام علیه السلام حکم واقعی را بیان بفرماید، شاید حکم ظاهری را بیان بفرماید. ما دلیل نداریم که امام علیه السلام اگر از این سوال کرد حضرت حکم واقعی را بیان بفرماید. ما چه می‌دونیم؟ لذا اصل این حرف که اجماع موجب علم به حکم واقعی بشه، این حتی اجماع دخولی مخصوصا با این نکته‌ای که الان اشاره کردم که ما چه دلیلی داریم که امام علیه السلام حکم واقعی را باید بیان بفرماید، نه شاید حکم ظاهری را بیان بفرماید. شاید وقتی که اصلا سوال میکردین حضرت مصلحت نمیدونست حکم واقعی را بیان بفرماید، تقیه فرمود مثلا، یا یک نکته دیگه. ما نه برهان عقلی نه برهان نقلی هیچی نداریم بر این که بر امام علیه السلام لازم است حکم واقعی را بیان بفرماید. خب اجماع دخولی که عرض کردیم معنا نداره. اجماع به قاعده لطفم که ما عرض کردیم که در کی میگه که بر امام علیه السلام لازم است مردم را هدایت بفرماید، عامه مردم را، همه مردم را، از کجا؟ اونم همه مردم را به نحو غیر متعارف، چون به نحو متعارف امام علیه السلام بیان فرموده یا در معرض بوده، خب مردم نخواستن، ظلم ظالمین، غاصبین، منحرفین، و اصلش در واقع همیشه مقصر مردم هن. حالا اگر مثلا در مقابل شورای سقیفه اگر مردم می آمدن به میدون و می گفتن حق با امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، تو غلط می کنی که خودتو میاری جلو، میخواست چکار بکنن؟ تو ذهنم اینه که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم اعتراض فرمود که شما اگه بخواید به تعبیر من حق من را و آنی میتونید بگیرید بدید به من. خب حضرت در دسترس بوده، میخواستن مردم بیان دور حضرت سلام الله علیه را بگیرن. ولی من متعجب از این جهتم، این برای من واقعا جای سوال شده که آقای خویی، آقای صدر، آقای آخوند، جناب شیخ اعظم، شماها که قاعده لطف را اشکال میکنید و انکار میکنید که ما هو و حقو، به چه وجهی سیره را قبول میکنید؟ اصلا واقعا تعجبم از آقای صد، فکر نکرده اصلا، به خدا فکر نکرده اصلا، اصلا فکر نکرده. آقا شما داری میگی که اگر مقصود از این قاعده لطف این است که مصالح واقعیه را به مردم ابراز بکنه امام علیه السلام، ما چه دلیل داریم؟ اگر مقصود این است که نه، اطاعت و بندگی و معذور بودن و که مردم گناه نکنن، خب ممکنه حکم ظاهر، تمام احکام ظاهری مردم گناه نمی کنن. خب آقای صد، شما که اینجا این حرفا می زنی، خب در سیره حضرت ملاحظه می فرماید مردم مثلا با خواهر، با مثلا مادر خواهر زن ازدواج میکنن، خب این ازدواج هم حرامه مثلا که کسی مادر خواهر زنش رو بگیره، این مثلا حرامه. خب حضرت میفرماید این مردم غافلن، معذورن، اینا خیال میکنن عرضم به حضور شما این جایزه، چون تو خودشون بوده خیال میکنن جایزه. خب شما که میفرمایید بر امام علیه السلام واجب نیست ملاکات واقعی را بیان بفرماید، خب اینجا برای چی شما میفرمایید که عدم رد کاشف از امضاست؟ باز چه برسه به اینکه ارتکاز را حجت بکنی؟ خب ارتکاز و غلا بر این است که مثلا ما بایست اینقدر هر ماه به پدر ما بدیم، خب اینقدر باید به پدر ما بدیم یا اینقدر جیب پدر ما برداریم، این ارتکاز، خب امام علیه السلام این معذوره، گناه نکرده، این حکم واقعی را که لازم نیست بفرماید. یا آقای خویی، جناب آقای آخون، جناب شیخ اعظم، هرچی که انسان فکر میکنه کسی که قاعده لطف را اشکال میکنه به این طوری که عرض کردم، این چجور به خودش اجازه میده که سیره را حجت بدونه؟ حالا عجیب اینه که یک عده آدمهایی بیان یک کتابی بنویسن راجع به سیره، بعد بگن آقا این کتاب رو باید در حوزه بخونم، یک کتابی که اصلا به لحاظ علمی زیر منهای هزاره، تا صفر که ماها صفری، اونا که منهای هزارن. سیره چیه؟ البته معلومه کسی که بخواد هرچی را توی احکام دین بدعت بکنه، تشریع بکنه، بادش بکنه، دین رو از بین ببره، سوراخش فقط همی سیره یه دیگه. نه سواد میخواد، نه دردسر میخواد، نه هم کسی میتونه اشکال بکنه. هرچی اشکال کسی بکنه میگه آقا نه، شما متوجه نمیشه. یواش یواش سیره در زمان ائمه علیه السلام ارتکاز و سیره به حساب مستحدثه و هاکذا و هاکذا، اینا باعث بدبختی طلبه ها شده و بعد از این هم خواهد شد.
بیشتر دوچوه به سیره و لاغلا در معاملاتی که اشاره موقع امضایی داره نه تخصیصی، و اونا هم که نسل اولی در معاملات همون عرف دیگه بنا و
این اصل اولی، این اصل اولی در معاملات بنای عقلا و عرفه، این از غرب آمده یا از شرق آمده؟ چون در دین که اینا نیست، در دین که اینا نیست. نه، یه وقت هست شما به اطلاق احل الله البیت تمسک میکنی، خب او ربطی به سیره نداره. خب بی ازمانی اگر اطلاق نمیگیره، عموم نمیگیره، خب بی ازمانی شاید مثل بی ربوی شارع قبول نداره. آخه اینا دلیل میخواد، الا که استصحاب فساد خودش میشه دلیل بر من. استصحاب فساد دیگه، استصحاب فساد چیه؟ این حرفا، نمیخوام جسارت به شما بکنم، اینایی که دنبال این حرفا میگردن، من به 30 جزء قرآن قسم میخورم یا اینقدر جاهلم که واقعا حدش را نمیشه بیان کرد، فصل برای اینا نمیشه بیان کرد، هرچی فکر میکنی باز مادون این حرفا هستن، یا نه اخراسی دارم. ولی من کلامم با آقای خوبیه، اونا که حالا اصلا محلی از اعراب ندارم، آقای خوبی، آقای آخون، جناب شیخ اعظم که در جلالت شما، در دقت شما، در علمیت شما، هر کس حرف بزنه آبرو خودشو برده، هر کس حرف بزنه. ولی شما چطور قاعده لطف را اشکال کردید؟ همه اشکالاتی که در قاعده لطف کردید به عینه در سیره میاد. خب این، اما این اجماع حدسی که یک کسی بگه آقا به هر چقدر من الصدر الاول، از زمان مرحوم کلینی، قبل از کلینی الی یومنا هذا، همه فقها با عظمتشون، با جلالت شأنشون آمدن این فتوا رو دادن، اینها آدم یقین پیدا نمیکنه به حکم شرعی. شما در خبر متواتر وقتی که 100 نفر خبر بدن، 50 نفر خبر بدن، اگر 50 نفر خبر بدن، 100 نفر خبر بدن، یقین پیدا نمی کنی. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر ای که میگی آقا این داشت از خیابون می آمد، گفت بارون میاد. گفت که آقا از کدام خیابون؟ گفت از خیابون ارم. یک کسی گفت آقا اون سر کوچه آقازاده از اون طبقه دوم داشتن آب می پاشیدن، این بیچاره آب رو کلش ریخت و بارون میاد. نفر دوم گفت آقا بارون میاد. نفر سوم گفت آقا بارون میاد. گفت که آقا خب این آب می پاشید، کجا بارون می آمد؟ من تو خیابون ارم روبروی اون کتاب خونه آقای مرعشی رجفی بودم، بارون می آمد. خب آدم یقین پیدا میکنه. اجماع هم همینطوره. وقتی که علما من البد و الالخط همه فتوا بدن، خب یقین پیدا میکنه به حساب احتمالات. زید میگه آقا بارون میاد، 40% احتمال میده اشتباه کرده باشه، 20% احتمال میدی دروغ گفته باشه. چون درسته که اصلا این ثقه تا حالا دروغ نگفته، معصوم که نیست، اما ممکنه بعد دروغ بگه، تا حالا دروغ نگفته، شاید دروغ بگه اصلا ببند، شاید اینجا دروغ گفته باشه. حالا نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، خود به خود این احتمالات میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. اما چه جور میشه که انسان از خبر متواتر علم پیدا میکنه؟ این که کسی روی حساب احتمالات بره جلو، روی حساب احتمالات عیناً مثل جزء لایه تجزای. چطوری میگن جزء لایه تجزا محاله؟ هر چیزی باز قابل قسمته. هیچ کس نمیتونه بگه من به جای رسیدم که دیگه قابل تقسیم نیست عقلا. کسی هم رو حساب احتمالات بخواد بگه آقا من یقین پیدا کردم به این برهان احتمالات، این عقلا محاله. چون هر چقدر بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، 1000% ولیکن از خبر متواترم انسان یقین پیدا میکنه، اینم هیچ کس شکی نداره که از خبر متواتر یقین پیدا میشه. آقا این حالا چجوری میشه؟ این که میشه تفره، یه دفعه یقین از کجا آمد؟ اینا یه امر عرض کردم وجدانی، بدیهی، ارتکازیه. من نفهمیدم که حالا این آقای سعد این الاسس المنطقیه للاستقرار را که نوشته و حساب احتمالات و اینا را مطرح کرده، این شبهه را ایشون تونسته حل بکنه یا نتونسته حل بکنه که حساب احتمالات هر قد بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، خلاصه ولو 1000% 10000% این احتمال خلاف میده. این را میخواد با حساب احتمالات درست بکنه. این غلط. از این طرف دیگه الان بنده یقین دارم که پدر بزرگ داشتم و پدر بزرگ من در فلانجا زندگی میکرده. هر کسی. چرا؟ میگه بابا ما که 10 عمو داریم، 10 عمه داریم، مثلا چقدر پسر عمو پدر ما داشته، چقدر توی این محل همه آمدن گفتن که آقا حیف چقدر پدر بزرگت مهربان بود، ای کاش تو بودی اینقدر مثلا با حالی پدر بزرگت که وقتی میامدی دعوت میکرد. یک کسی بگه آقا من هنوز یقین ندارم که پدر بزرگ، میگن حتما برو دکتر، تو مریضی. کسی که از خبر متواتر یقین پیدا نمی کنه این قطعا مریضه، چون یقین خودش یک نعمت الهیه. اینایی که وسواسن، اینایی که به حساب فکرشون اعوجاج برمیداره، طرف میبینی سوفسطائی میشه، میگه من در وجود خودم هم شک دارم، این مریضه. این از انسان معمولی، حتی از دیوانه، چون دیوانه هم دیگه اینا را قبول داره، این مریض. اما حالا این حساب احتمالات با یقین جور در نمیاد. فکرم نمی کنم آقای صد بزرگتر از صد غیر صد بتونه این اشکال را حل بکنه. ولی جوابش یک کلمه، بگه آقا این حساب احتمالات را که شما میدی برهان داری؟ نه. میگی آقا یک نفر آمد گفت که فردا استاد گفت تعطیل درس. میگی بابا الکی حرف نزن، ما را خوشحال نکن، باز صبح متوجه میشیم درس هست، پشت ما میگیره، درد دل میگیری، این چه کاری؟ میگه چند درصد؟ میگه 80% این اشتباه میکن، فکر میکنم دروغم میگه. نفر دوم که آمد احتمال اشتباه و دروغ کمتر میشه یا نمیشه؟ آقای صد میگه کمتر میشه. برهان داری؟ نه. میگه برهان نمیخواد، خب وجدان هر کسی را بگی وقتی دو نفر میشه احتمال اشتباه میاد پایین دیگه، کسی هم اشکال نکرده. خب بگیم خیلی خوب، شما که برهان نداری، به بداهت و به ارتکاز به حساب تمسک کرد، درست هم هست، ما هم اشکال نکردیم، بیش کس اشکال نمی کنه. میگیم همون بداهت و ارتکاز هم میاد میگه آقا شما الان، من یقین دارم. میگه آقا تو چجوری یقین پیدا کردی؟ میگه تو چجوری گفتی وقتی دو نفر شدن درصد احتمال میاد پایین، وقتی 3 نفر شدن باز میاد پایین، هرچه تعداد بره بالا درصد خطا میاد پایین، چجور اینا؟ میگه خب واضحه. میگه خب از منم واضحه. میگه از منم واضحه. اگر حوزه علمیه همین یک کلمه، اصلا ملا شرط ملا شدن هم یک کلمه، هم یک کلمه که انسان به هر مطلبی که برخورد میکنه از افراد آقا این مدعاش چیه، دلیل داره یا نداره، وقتی که اینا را انسان بررسی بکنه میبینه که 90% مطالب مثلا عرفان و فلسفه رو هوای بخار، دلیل نداره. خب نمیگم بعضی جاها هست که اصلا قابل استدلال نیست، مثلا این مثالی که عرض کردم ارتکاز. خب ارتکاز رو آدم مراجعه میکنه، ارتکاز مراجعه میکنه. یک حرفی من از آقای صدر دیدم، حرف واضحه، عیسی همه میگن، ولی خب حرف قشنگیست، آقا یک کسی میاد میگه که در قوم اصلا مغازه ها روزا باز نیست، سیره بر این شبا. میگه آقا علکی میگه، میگه آقا سیره بر اینه. میگه خب منم جزو سیره هم دیگه، من چی هم؟ من جزو سیره هم، مغازه دارم، میرم میبینم مغازه خودم روزا باز میکنم. خب این امور ارتکازی وجدانی، خب این ارتکاز وجدان رو ما داریم. اگر بگه آقا نه شما خیال میکنی، خب بگیم یه خیال شما صد تا خیال میکنی، اگر ما یه خیال میکنیم شما صد تا خیال میکنی، چرا از ما خیال باشه از تو واقعیت باشه، شما صد تا خیال میکنی. لذا این خبر متواتر یقیناً موجب یقین میشه، حتی یک صد هزارم درصدم احتمال خطا انسان نمیده وجدانن. چجوریش هم امر ارتکازیه، با این حساب احتمالات هم اگر بخواد غیر از اینی که عرض میکنم فنیاً کسی اون احتمالات رو بیاره پایین، بیاره پایین، درست نمیشه. بله ممکنه به جایی برسه که بگه آقا دیگه یک هزارم درصد را چیزی به حساب نمیاد. خب اون یک حرفه
تحلیلش کرده.
بله تحلیل نمیشه، چون تحلیل غلطه، به خاطر اینکه وقتی بیای پایی به یقین نمیرسی، به صد درصد نمیرسی. منتها ممکنه این حرفا بزنیم که آقا خبر عن حسن انسان زودتر به یقین میرسه تا خبر عن حدسن. خبر عن حسن زودتر انسان به یقین میرسه تا خبر عن حدسن. چرا؟ چون در خبر عن حسن احتمال خطا کمتره. مثل این که الان من میگم یک ستون، دو ستون، سه ستون، چهار ستون روبروی من، احتمال خطا هم هست، ولی این احتمال خطاش خیلی کمتره تا خبر عن حدسن که من بیام بگم آقا من میخوام الان حدس بزنم این ستون حجمش مثلا 10 سانتی مکعبه یا 20 سانتی مکعبه، هر سانتیشم مثلا اینقدر سیمان داره، اینقدر گچ داره، اینقدر چی داره، چی داره، چی داره، پس وزن این ستون اینقدره. این احتمال خطا درش بیشتره تا این 4 تا ستونه که جلو چشم منه. هرچی حدس مطالب اجتهادی معقدتر بشه این احتمال خطا هم درش میره بالا. مثلا میگه آقا من یقین دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، ملاقی با اناء شرقی به تنقائی قاعده طهارت داره. میگه خب بسیار خوب، چرا؟ میگه چون علم اجمالی علت تامه تنجز نیست، مقتضی تنجزه. اون که آغازی ها میفرماید محتمل المعصیه، محتمل المعصیه نیست. باز اصول در رتبه قبل در ملاقا و طرف ملاقا تعارض کرده، تساقط کرده. باز اصل زنده مرده نمیشه، باز اینی که طرف دیگه اون عرضم به حضور شما، اون طرف دیگه هم خودش عرضم به حضور شما امکان ملاقات هست، او مجرای اصل نیست. میگه آقا اینایی که تو میگی من 10% هم احتمال نمیدم تو درست بگی، چون اینقدر اینا پیچیده شد که آدم گیج میشه. من که 100% گیج شدم، شما یه خورده قوی تری 90% گیجی. به همین جهت عرض کردیم کسی نمیتونه تقلید امروز را از سیره متشرعه یا عقلا از تقلید در زمان ائمه علیهم السلام به دست بیاره، چون تقلید در زمان ائمه علیهم السلام زراره به آنی. خب این روایت از امام صادق سلام الله علیه، مخبرش هم که یا خودشه یا یه ثقه محمد ابن مسلمه که میشناسه. خب ظهورم که روایت گیری نداره، حالا میاد به اجتهاد الان میگه بابا این خبر که ابن سنان، این محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنانه؟ میگه ای بابا این چی بود باز؟ میگه ها اینجا لا یجبو یا لا نجبو، این نمیدونم این پایین خط تیره یا نه این نقطه. میگه ای حالا که اینه گفتی، یه روایت دیگه هم پیدا کردم میگه یجبو، میگه یا علی اینه ما درست بده. میگه باز یه روایت دیگه پیدا کردم میگه لا بعثه، میگه باز اینه درست. این اجتهاد درصد خطاش 60%، 50%، اجتهاد زراره درصد خطاش 20%، 10%. اگر شما از 20 نفر خبر متواتر یقین پیدا بکنی، از اجتهاد از این حدسا از 200 نفر بایستی جمع بشن، 200 نفر که احتمال خطا اینجا بیشتر. این یک جهت. جهت دوم این است که در خبر متواتر همیشه منشأ اشتباه یه چیزه. مثلا میگه آقا تو اشتباه دیدی، این دستشو که اینطوری کرد شیشه لا دستش بود جوهر ریخت، دواگلی ریخت. میگن آقا چی داره میگه؟ ما دیدیم اون دواگلی نبود، اون جوهر نبود، اصلا ما دیدیم انگشتشو خون میچکید. خب اینجا اون مدرک اشتباه یه چیز، و 20 نفر میگن آقا ما دیدیم انگشتش خون میچکید. ولی در این مسئله ملاقی که مثلا یک کسی بگه نجسه یا عرضم به حضور شما بگه نجسه، اینه که میگه نجسه، یکی ممکنه مثل آغازی ها بگه آقا مثلا علم اجمالی علت تامه تنجسه لذا من نجس میگم، یک کسی دیگه بگه نه اصل مرده زنده میشه، یک کسی دیگه بگه آقا نه اون به حساب که شما میبینی اون ملاقی طرف دیگه ولو الان محقق نیست ولی امکان ملاقات کافیست برای جریان اصل. اینجا در واقع 3 نفر فتوا به نجاست دادن ولی هر کدامیشون یک جور حد زدن. اینطوری نیست که بگیم هر 3 تا گفتن علم اجمالی علت تامه تنجزه تا ما بگیم نه دیگه این معلوم میشه که چجوری که همچین چیزی نبود اینا اشتباه نمی کردن. فتوای به نجاست دادن 30 راه داره، خب ممکنه هر کدام این از یک راه رفته باشه. اینا باعث میشه که حد زدن در اجماع خیلی ارزم به حضور شما چیز باشه، سختر و دیرتر به نتیجه برسه. نمیگم عقلم نمیشه، چرا؟ به هر جهت شما در خبر متواتر از 3 نفر یقین پیدا میکنی، اینجا از 300 نفر، از 3000 نفر، اینطور نیسته که یقین پیدا نکنی. منتها اشکالی که کردن، گفتن آقا شما یقین پیدا کردیم. خب مرحوم عاشق اصفهانی رحمت الله علیه فرمود آقا اینها که فتوا دادن یا بایستی بگیم خدای نکرده ورع در دین نداشتن، تقوا نداشتن، لذا این باعث شده که خدای نکرده افترای علی الله بستن. این که عرض کردم در فقهای شیعه، در بزرگان ما در یک دانش احتمال داده نمیشه. یعنی بنده حاضرم قسم بخورم که شیخ انصاری رحمت الله علیه اگر هرچی فتوا داده ولی 100% غلط باشه، اما شیخ بین خودش و خدای خودش حجت داشته، حالا معصوم نبوده اشتباه کرده، تا چه برسه به این که این بزرگان شیعه آمدن فتوا دادن بگیم که اینا خدای نکرده یک به حساب مشکلی، مثلا نستجیر بالله پولی گرفتن، خیانتی کردن، افترای علی الله، این که اصلا احتمالش نیست. خب این که به کسی بگه آقا اونا حتما به یک مدرکی دسترسی پیدا کردن، یک روایتی بوده که اون روایت به دست ما نرسیده، اینم احتمالش نیست. چرا؟ چون که چه جور ممکنه این بزرگان کتاب روایی نوشتن، یک روایتی به همه فقها رسیده، همه فتوا دادن، حالا آمدن به این که این روایت رو در ملایحضر صدوق نیاورد. چرا نیاورد؟ یک روایتی تا مستند و دلاله کلینی نیاورد، صدوق نیاورد، شیخ طوسی نیاورد، روات دیگه نیاوردن، محدثین دیگه نیاوردن، چرا؟ کجا رفت این روایت؟ دزد آمد برد؟ این که احتمالش نیست. این که ما اصلا احتمال نمیدیم که یک روایت همه را دزد آمد برد، این که نمیشه، این که امکان نداره. خب پس چی؟ این به قول مرحوم استاد آقای خویی رحمت الله علیه دیگران، این معلوم میشه این مطلب متسالمون علی بوده در شیعه. وقتی که متسالمون علی بوده، چون سیره قطعیه متشرعه بر این بوده، خب این سیره قطعیه متشرعه کجا رفت؟ این طبیعی است به مرور زمان، به مرور زمان ارزم به حضور شما خونه ها سیره ها عوض میشه. تا 40 سال پیش 50 سال پیش آشپزخانه اوپن تو هیچ خونه آدم با غیرت پیدا نمیشه. تازه نه تنها که درداشت، باز پرده داشت که اگه یه وقت کسی حواسش نباشه در باز بکنه، باز پرده مانع دید باشه. باز معمولا آشپزخانه ها یه پستو داشت که اگر کسی سر بکنه تو آشپزخونه، باز ناموس طرف رو نبینه. خب یواش یواش اوپن شد، یواش یواش پنجره ها عرضم به حضور شما، یواش 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 پرده ها توری شد، یواش یواش پرده ها را زدن کنار، یواش یواش خب اگر بپرسی آقا این خونه خونه کیه؟ میگه این خونه نوه مرحوم فلان آقا. که نوه فلان آقا عجیب، ما زندگی نامش رو خونده بودیم که این آقا نوشته به خدا قسم برادر من هنوز کفش زن من رو ندیده. بگه یا علی ببین کار به کجا میرسه. او یه چیش میشه؟ میگه شک دارم نوشه یا نتیجهش. یعنی 70 سال 60 سال. خب پس سیره های متشرع عوض میشه و این تسالم از بین میره. این تسالم از بین میره. ما که میگیم قطعا این فقها ها به یک مدرکی دست پیدا کردن، معناش این نیست که یعنی به یک روایتی، به یک آیه‌ای، به یک عرضم به حضور شما حدیثی، نه، یعنی به این تسالم. سیره تسالم بود. تسالم که بهش تمثل تسالم دیگه. تسالم دیگه هیچ جا نمیگن. کسی تسالم نمیگه که الان یک کسی بپرسن آقا نماز صبح چه حرکت، میگه دو رکعت. دیگه نمی‌نویسه که به خاطر ضرورت دین بر او که نیز نماز صبح دو رکعت. خب این حرف اشکال داره. اشکالش این است که آقا ما احتمال میدیم این مجمعین دلیلشون سیره عقلا بوده. میگی آقا سیره عقلا کجا رفت؟ میگی ما سیره متشرع کجا رفت؟ کجا رفت؟ کجا رفت؟ میگی آقا عوض شد. خیلی خوب، همون طوری که به مرور زمان هر چیزی که میاد به حساب افکارش، لباساش، وضعیتش عوض میشه، اغلا من میتونم سیره ها عوض شده. وقتی که احتمال بدیم مدرک این اجماع سیره اغلا بوده، ما که سیره اغلا را اشکال بکنیم و قطعا این اجماع هم نمیتونیم قبول بکنیم. ای که شما میفرمایید قطعا تسالم شیعه بوده و تسالم شیعه از بین رفته، این چه جور میشه؟ بعدم اصلا محاله تسالم شیعه از بین بره مگر اینکه فتاوای فقها ها از بین بره. اگر فقها ها فتوا بدن که تسالم از بین نمیره، چون کسی غیر از علمای شیعه الی یوم هذا، حالا من الان از این به بعد کار ندارم چون فعلا ما الان هستیم، الی یوم هذا کجا در تاریخ نقل شده که غیر فقهای شیعه تونستن تسالم شیعه را از بین ببرن؟ یک جا شما بگید، یک مورد شما بیارید. بله ممکنه بی مبالات ها اینا، ولی همون بی مبالات ها بهش میگفتی بگید نه آقا دین اینه. کسی الان از کار ندارم که آقا کی گفته حجاب به چادره، کی گفته مانتو نمیشه، کی گفته که تراشیدن ریش حرامه، کی گفته که چه میدونم بی ازمانی باطله، کی گفته که زن نباید نماینده مجلس بشه. من الان کار ندارم، چون بحث اجماع که مال الان نیست. تا الان توی تاریخ بگردید یک مورد که شما پیدا کردید که تسالم شیعه عرضم به حضور شما از بین رفته بود، جایزه دارید. یه جمله هم من عرض بکنم، خب رفقای مباحثه به حمد الله بعضی هاشون جدیت کار میکنن، زحمت میکشن، بعضی هاشون حالا من متوجه نمیشم کار میکنم، شایدم کار میکنم، من متوجه نمیشم. امروز هیچ خدمتی، یعنی اگه 100,000 مرتبه در راه امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته بشی، شهید بشی، باز به نظر من هیچ خدمتی برای مذهب و به وجود نازنین بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به این نمیرسه که فقیه بشی، متعصب باشی، اعتقادات درست هم داشته باشی، مخصوصا فقیه. یعنی تمام مشکلات امروز جهان تشیع فقاهت به نظر من، مخصوصا ایران. من حاضرم برای این کار مباهله بکنم، مباهله بکنم. باید درس بخونی، زحمت بکشی، رفقا باید خب مرتب بیان، فکر بکنن، مطالعه بکنن، کار بکنن، مباحثه داشته باشن. لذا من خواهشم اینه اونهایی که واقعا میخوان زحمت بکشن، کار بکنن، ما هم کمکشان بکنیم، هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ غیر مالی، که غیر مالی مهمتره، به خاطر اینکه به هر چقدر یک کسی که قوت علمیش بیشتره اشراف داشته باشه بر اونها، بنویسن، کار بکنن، مباحثه بکنن، سوال بکنن. لذا این ورقه هایی که عرضم به حضور شما، این بند خدا داد به شما، این را اگر تا امروزم مثلا کار نمی کردید یا درست کار نمی کردید، انشالله کار بهتر بکنید. چون واقعا من نمی دانم یه طلبه جوان امروز درس نمی خونه چه عذری بتونه بیاره. ما در آینده می بینم که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، خدایی نکرده، حالا ما که از نجف خبر نداره، نجف هم همینطوره، اونم 100% همینطوره، فل جمله اطلاع دارم، 20 سال آینده، 30 سال آینده باید بگردی خلاصه استان به استان، شاید یک طلبه باسواد پیدا کنی، نه مجتهد. حجت برای این که انسان باید درس بخونه، هیچ به حرف احدی گوش ندید غیر از اداء واجبات و ترک محرمات، هیچ کاری مانع از درس خوندن من اصلا قبول نمی کنم. خدای به حق محمد و آل محمد به ما توفیق فهم معارف دین عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
روایت مثلا داشته باشیم که کسی تو نقل کنه که آقا فلانی عملی رو در محضر حضرت